به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شبهای فرهنگ خوش آمدید. در برنامه امشب شبهای فرهنگ در ادامه برنامه شب گذشته گفتگوی دکتر عطاءالله بیگدلی با خانم دکتر شمس الملوک مصطفی دانشیار فلسفی دانشگاه رو تقدیم شما میکنیم درباره جایگاه فلسفه در روزگار ما و آرا و اندیشه های فارابی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
اتهامی که برخی از غربی ها، مال نمیدونم اتهامه یا واقعیه، به فارابی میزنن، نظرتون رو بفرمایید، که خیلی معتقدن که از ابتدای ترجمه بیت الحکمه در دوران هارون و مأمون به واسطه اینکه آثار افلاطون و ارسطو در واقعش سکولار بوده به این معنای و در واقعش یه نوعی سکولاریسم یا حتی بیدینی درش بوده، ما خیلی اینا رو تغییر دادیم آوردیم و فارابی هم یکی از متهمین این مسئله است که یعنی امروز افلاطون و ارسطویی که ما میشناسیم شاید انقدر افلاطون الهی و ارسطو تالیس و بالاخره حکیم و اینا نباشن تو جهان مغرب زمین. اینا پدران جهان جدید هم، پدران سکولاریسم هم، پدران به یه معنای بیدینی هم. این چجوری در واقع فارابی میخواد افلاطون و ارسطویی که نسبتی با جهان دینی ندارن بیاد و یه نظریه سعادتی بده که حالا خداوند متعال به عنوان ضامن و اینا جمع میشن واقعا با هم؟
ببینید، قسمت اول بحثتون رو، یعنی فرمایش شما رو، من یک توضیح بدم. چیزی که میگم روی اطلاعه، چون سالهاست، یعنی فکر کنم بیش از 15 ساله که من یونان دارم کار میکنم و تو بحثای زیبایی و هنر در افلاطون و ارسطو کتاب دارم. یعنی منظورم اینه که البته هر چه آدم بخونه بازم چیزی نمیدونه، یعنی این سخن منو حمله بر این که من یونان بلدم نگیرید، یعنی قدری بالاخره اشراف دارم، در حدی که به خودم اجازه بدم یک اظهار نظری راجع به این قضیه بکنم این کارو انجام میدم. ببینید، اولا اینکه زمانه رو در نظر بگیرید، ما چند قرن قبل از میلاد مسیح قرار داریم. یعنی ما تو یونان پیش سقراطی رو در نظر بگیرین و حاکمیت اندیشه حماسه سرایی مثل هومر رو که کاملا متعلق به دوره میتوس حساب میشه. هومر
خب حالا داستان... ما اومدیم میخوایم بیایم لوگوس.
بله، ببینید داستان خدایان رو داره میگه آمدیم وارد دوره لوگوس شدیم، از تالس به این ور وارد شدیم تا میرسیم که خب اونا طبیعتگرا هستن، البته فوسیکوی هستن، البته اینم جای بحث داره که طبیعت به معنای نیچر امروز نیست وقتی میگیم طبیعتگرا، چون فوزیس یونانی دلالت بر کل هستی داره،
کاسموس بیشتر تا
ببینید کاسموس فقط جهانه ولی اونجا میرندگان و نامیرنده، یعنی خدایان و همه چی فوزیس حساب میشه. یعنی ما نداریم یک جهان اندیشه یونانی، یعنی هنوز به اینجا نرسیدی که ما اینجا جهان ماده باشه محسوس و یک جهانی فرا ماده و نامحسوس، میدونی، یعنی عالم غیب. اینجوری نیستم، خدایان خودشون تو این هستی حضور دارن. بنابراین فوزیس یونانی رو بعدا به ناتورا در لاتین ترجمه شده، نیچر در زبان انگلیسی، که خیلی از اون معانی اصلی فوزیس در واقع ازش سلب شد، یعنی یک طرفه شد. به اینش کار ندارم، ولی به هر حال ما وارد دوران لوگوس شدیم، یعنی در دوران لوگوس کماکان خدایان هستن، ولی متفکران اون دوره سعی میکنن که یک علل ملموستری قرار مثلا معرفی کنن، یعنی آرخیا منشای عالم رو و بعد حوادث دیگه عالم رو، جیانات رو یک کمی مثلا عینی تر بررسی کنن و همه رو به خدایان نسبت ندن، چون قبلا مثلا رد و برق دعوای خدای رد و برق بود، حالا دنبال
اینه که دنبال ذات اشیاء، یعنی درون
اینن که چرا خب در عالم طبیعت چرا رد و برق میشه. حالا ما دوران لوگوس بیاین جلو برسید به یعنی پیش سقراطیان رو تمام میکنیم، میرسیم به سقراط که داره از انسان میپرسه، قبلش از طبیعت بود، داره از انسان میپرسه و بعد میرسیم به افلاطون. ببینید افلاطون در کتاب دوم و سوم جمهوری نقد تندی داره به هومر که چرا خدایان رو دارای صفات انسانی داری معرفی میکنی؟ اگر خدا خداست که هست، مظهر زیبایی، خیر و سلامت روحی، یعنی انواع فضیلت ها، خدا نمیتونه دزد و جانی و مثلا دروغگو و اینا باشه. اینا توی اسطوره.
بله، منشأ شرور نمیتونه باشه.
بله. بله بله دقیقا. شما همین رو ببینید، یک گام بسیار بزرگی به سمت تنزیه خدایان یعنی برداشته شده، درسته؟ یعنی خدا، افلاطون میگه خدا مظهر زیباییه، واحده، واحد به معنایی که باز ما در ادیان ابراهیمی میگیم منظورش نیست، یعنی این اینجوری نیست که مثلا چهره های متعدد به خودش بگیره، به شکل جادوگر در بیاد، همه رو بخواد بترسونه، اینا رو نقد میکنه. خب همینجا شما میبینید که ما یه
واژه که استفاده میکنم اون دمیورژ خانم دکتر، یا
دمیورژ رو در تیماوس استفاده میکنه.
بله. یادم میاد جمهور
اون فرق میکنه. بله. ببین در جمهوری نقد میکنه هومر رو به معنای اینکه هومر آمده خدایان رو انسانی با صفات منفی انسانی توصیف کرده و پس خدا باید منزه باشه و بعد در مدینه فاضلش به قول اصطلاح فارابی یعنی در اوتوپیای افلاطون هومر جا نداره، یعنی اشعار اون سنق هم جا ندارن چون ذهن جمونا رو خراب میکنن. اما اون چیزی که شما میفرمایید دمیورگ خدای صنعتگره، یعنی تئوس صانعه. اگه بخوایم با خدای ادیان مقایسه بکنیم میشه صفت صنع خدا، یعنی خدایی که ماده اولیه رو داره یعنی خاوس و بعد صورت‌های ازلی هم داره که همون ایده هستن و اون خواص رو تبدیل به کاسموس میکنه.
خواهم بگم که حالا از اون بحثمون نمونیم، میخواهم بگم فارابی چجوری افلاطون ارسطو رو با یه دیده الهی جمع
شما
چی
میپرسید مجبور جواب
من دیگه قول میدم نپرسید.
نه نه بپرسید اشکال نداره. میخواهم ببینم، یعنی ببینین افلاطون با این به حساب ترسیمی که من کردم اندیشش در باب خدایان، شما نمیتونید بگید که خیلی فاصله داره با اون چیزی که در ادیان توحیدی هست. خدای افلاطون، حالا مثال خیرشو بعضی گفتن خداست، دمیورگ میگن خب تئوسه، نمیدونم خدایان یونانی رو قبول داره با صفت تنزیه. اما ببینید گام بزرگی داریم به سمت رسیدن به خدای واحد ادیان ابراهیمی برمیداریم و در ارسطو هم همینطور. من صفت سکولار بودن رو شخصا مخصوصا برای افلاطون اصلا نمیپسندم و نمیپذیرم. یعنی افلاطون رو با توجه به همه آموزه‌هاش نمیتونیم بگیم که
خانم دکتر
سکولاره.
یه کسانی مثل فارابی و اینا خیلی دیگه روایت الهی دارن از
اون،
یعنی میگن این اصلا نبی موحده، ولی واقعا ما حداقل جهان مغرب زمین چنین روایتی نداره دیگه.
ببینید در واقع یک جورای انگار که ما یا این طرف میافتیم یا اون ور میافتیم، یعنی اینکه یا میخوایم افلاطون رو کاملا یک حکیم الهی معرفی کنیم به معنای دینی خودمون،
بلکه شاگرد حضرت ابراهیم بله، بوده بله. نمیدونم خب مثلا از انباز بیلیس گرفته،
اطلاعات من اجازه میده اینطور نیست. یا میخوایم از اون سکولار معرفیش کنیم، خب اونم نیست،
یه ملحد آتئیسته.
نه 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 اصلا نیست. اصلا نه آتئیسته نه ملحده نه. ولی بحث خدا یک بحث چند بعدی در فلسفه افلاطون. خب پس بنابراین هیچ کدوم از اونا نیست. طبیعیه که یک فیلسوف مسلمان مثل فارابی وقتی میخواد بازخوانی اندیشه افلاطون بکنه با توجه به اون مبانی اندیشه خودش بازخوانی میکنه، به خصوص این که شما میدونید بیشتر تحت تاثیر روایت یا اون تفسیر افلوتینی از افلاطون قرار داره فارابی، یعنی
باز از اصولوژی ها در واقع
بله بله افلوتین، خود افلوتین یه مقداری روایت عرفانی تری از به اصطلاح افلاطون داره ارائه میده، یعنی
اون شما تقریبا میشه گفت یه موحد نزدیک به ادیان ابراهیمی افلاطون، یعنی اینو تقریبا شاید بشه،
ولی در این حال متدین به دین ادیان ابراهیمی نیست.
یعنی مثلا اصطلاح احدش بالاخره خیلی دیگه نزدیکه
به همون مرتبه که ابن عربی میگه مرتبه احدیت ذات، یعنی مرتبه کنز مخفی یعنی نه خبری نه اثر، چون احد رو شما نمیتونید توصیف کنید و با دیالکتیک هم نمیتونید بهش برسید، برخلاف افلاطون که به مثال خیر از طریق دیالکتیک عقلانی میتونید برسید، ولی احد نمیتونید در یک حالتهای جذبه از خود بی خود
یه تنزه مطلقی داره،
خودش باید خودش رو بر شما ظاهر کنه. خیلی اینجا در این قسمت به اون مرتبه احدیت ابن عربی در واقع نزدیک میشه و من فکر میکنم که خب خانش عرفانی از اندیشه های افلاطون بیشتر جا داره تا از اندیشه های خود افلاطون.
از این که شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید از شما سپاسگزاریم. شما شنونده گفتگوی دکتر بیگدلی هستید با خانم دکتر مصطفی درباره جایگاه فلسفه در روزگار ما و آراء و اندیشه های فارابی. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
خانم دکتر یکم راجع به معاصریت صحبت بکنیم. خیلی از ممکنه جوانای ما امروز در دانشگاه این سوی اون سوی بگن خیلی خب حالا فارابی هم بالاخره یه ایرانی فلسفه خونده مسلمانه چیز بوده، حالا زحماتی کشیده جمعی کرده، حالا موفق ناموفق، حالا شما یه اشاره هم کردید که من اینو ناموفق نمیدونم، بالاخره تلاشی بوده که توفیقاتی هم از لحاظ فلسفی به هر حال داشته، حالا کلی زحمت کشیده اومده و ولی امروز به چه کار ما میاد؟ آیا امروز همچنان فلسفه اسلامی، آیا همچنان امروز فارابی برای ما سخنی دارن؟ آیا فلسفه اسلامی دچار بحران معاصریت نیست؟
ببینید اگر اجازه بدید روی کل فلسفه اسلامی صحبت نکنیم، یه مقدار ببریم بحث رو متمرکز کنیم روی فارابی. علتش هم اینه که خب بحث معاصریت رو یه بحث جدیه، یعنی ما در مورد ابن سینا، در مورد ملا صدرا، در مورد سهروردی هر کدوم جدا جدا میتونیم این بحث رو مطرح کنیم و جوانب مختلفش رو بسنجیم و بعد بیایم بگیم که چی داره برای امروز ما، و این خیلی دیگه طولانی میشه مخصوصا که میخوایم بریم هوش مصنوعی. ولی در مورد معاصریت در یعنی چی داره، من نظر خودم میگم، یعنی شاید خیلی بیش از این چیزی که من الان میخوام خدمتتون بگم فارابی برای ما سخن داشته باشه. فارابی میدونین که معلم ثانیه، یعنی ارسطو معلم اول فارابی رو میگن معلم ثانی. اول اینکه چون فارابی اولین کسی هم هست که علوم رو طبقه بندی میکنه و من اشاره کردم که فلسفه علم کلی میدونه، یعنی علم میدونه و مثلا طب، نجوم، موسیقی و اینا رو علوم جزئی میدونه. خیلی مهمه این که شما مثلا بیای علم رو طبقه بندی کنی و بعد فلسفه رو در جایگاه علم کلی بذاری که خیلی بحث مصوفی هم هست و خب روششناسی علوم یک جور روششناسی علوم ما در
احصاء علوم داره و متدولوژی رسما متدولوژی
خب متدولوژی به معنای مدرنش که از دکارت داریم البته نیست، اما یک نوع روششناسی و یک نوع متد خاص خودش رو در شناخت علوم در واقع داره و در موسیقی مثلا موسیقی کبیرش واقعا اصلا عجیبه، یعنی تمام هم بحث تکنیکی داره هم بحث تاثیرگذاری در مخاطب داره و پس بنابراین خیلی زو بچه، یعنی در همه این حوزه ها آثار بسیار خوبی داره. اما ببینید توی بحث سیاست شاید شما خودتونم بدونید، اولا اینکه اون جمهور افلاطون یا اون در واقع پلیس افلاطون رو میاد خودی میکنه، یعنی میاد تو بستر در واقع تفکر دینی اسلامی شیعی قرار میده و اونجا در رأس پیامبر رو میذاره. یعنی اگر جمهوری افلاطون میگه که حتی پادشاه
فیلسوف رو در
باید در رأس باشه، اینجا پیامبره که در رأسه، خب و پیامبر رو یک فیلسوف حقیقی میدونه. ها این مقدمات میگم که برسم به بحث اصلی. ببینید پیامبر یک فیلسوف حقیقی و جامعه همه اون ویژگی هایی که ما برای یک فیلسوف در نظر میگیریم فارابی اینجوری اون جامعه میدونه. و بعد در سیاست دنبال اینه که سیاست باید با دین و اخلاق جمع باشه و با فضیلت و بتونه انسان رو تا بتونه کمکی بکنه برای اینکه انسان به سعادت برسه. دقت کنید این لو اشتراس که شاید شما بهتر از من خیلی میشناسید در جهان غرب خیلی به فارابی توجه دارن. یکی از علل توجه نسبتیه که بین سیاست و اخلاق قائل میشه، یعنی سیاست اگر از اخلاق رابطش گسسته بشه اون وقت بعد میره سمت مؤلفه هایی مثل قدرت، کما این که الان دارید میبینید
در پروژه ماکیاولی دیگه، پروژه
کاملا از مسیری که وظیفه‌شه که انسان رو بخواد به سعادت برسونه دور میشه. بنابراین من به نظرم میرسه این نگاه فارابی، یعنی اون ربط و نسبتی که بین سیاست و اخلاق برقرار میکنه، یکی از مهمترین مباحث است که ما میتونیم اونو بهش وجه معاصریت ببخشیم. چون بالاخره حالا این تئوری مخصوص زمان خودشو داره مطرح میکنه و اون ملزوماتش دلالتاش همه متعلق به زمانه خودشه، ولی اصل مطلب و اینکه چگونه در جهان مدرن سیاست فاقد اخلاق شده و دیگه شما میبینید که به هیچ اصل اخلاقی در واقع سیاست مداران مخصوصا در سطح کلان جهان قائل نیستن، یعنی پایبند نیستن.
مثلا یه سال اخیر خیلی تجربه تلخی ما داشتیم خانم دکتر در غزه.
دقیقاً. ببینید بالاخره شما در طول تاریخ در جنگ ها خیلی جنایت میدیدید، در جنگ های متعدد در تمام سرزمین ها، یا مثلا فرضاً نظام هایی که مبتنی بر دیکتاتوری هستن خیلی جنایت کردن و کما اینکه الان هم ممکنه این جنایات رو شما شاهدش باشین، همه اینا آدم احساس می‌کنه خب بالاخره یک روالیه که اونایی که قدرت پرستن، اونایی که میخوان قدرت و سیطره پیدا کنن بر جهان، یا اونو به هر دلیلی اینا دست به جنایت و خشونت میزنن. ولی حقیقتا شما در طول تاریخ نمیتونید جنایتی که به اصطلاح در غزه اتفاق افتاده نمونهشو، شاید جاهای دیگه هم داشته باشه، به این گستردگی نیست، همش محکومه. یعنی هر جنایتی، کشتن بچه ها در واقع همه جا محکومه، اما در این سطح گسترده شما
مثلا خواهد رو که چون ما رسانه هم الان چیز خیلی بیشتر میبینیم، یعنی ممکن بود مثلا قدیم مثلا چنین اتفاقاتی میافتاد ولی ما نمیدیدیم، ولی امروز میبینیم و امروز اخلاق ما دیگه کاملا مخاطب این
من به نظر میرسه که اگر بخوایم از فارابی خیلی چیزا رو شاید در متافیزیکش، در موسیقیش، در اینا خیلی بتونیم بیاموزیم از فارابی، ولی یه چیزی که خیلی بحث معاصریت رو میتونه در فارابی برای ما طرح بکنه و زمینه رو برای تحقیق و پژوهش آماده کنه، نسبتی که بین سیاست و اخلاق وجود داره. سیاست عاری از اخلاق منجر به نابودی میشه، یعنی نابودی در واقع سعادت انسان، نابودی تمام اون فضیلت های اخلاقی که لازمه سعادت.
دیستوپیا میسازه دیگه. دیستوپیا میسازه.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. در ادامه برنامه از شما دعوت میکنیم شنونده ادامه گفتگوی دکتر بیگدلی به خانم دکتر مصطفی باشید درباره موضوع جایگاه فلسفه در روزگار ما و آرا و اندیشه های فارابی.
فرد خانم دکتر یه سوال اینجا بپرسم، یه جورایی ما از بعد از ماکیاولی در ابتدای رنسانس پروژه مغرب زمین به این معنای این جدایی بوده، آیا امکان احیاء سیاست اخلاقی اصولا در جهان ما وجود داره؟ تاریخ چنین اجازه واقعا به ما میده دیگه؟
خیلی دشواره سوالتون، هم سخته، پاسخش هم خیلی رد گره خورده. یعنی
نه با ثروت بعد از جهان سرمایه داری.
بله بله. خب آقا ببینید قدرت کلن همه چیز رو الان مثلا دانش تبدیل به کالا شده، خرید و فروش میشه، درسته؟ هر جا که ثروت باشه و قدرت باشه دانش اونجاست، یعنی در خدمت قدرت قرار میگیره. شما چنین پدیده‌ای رو کمتر داشتین در قرون قبلی، الان خیلی بارزه و این پیوستگی و همراهی بین سیاست قدرت و به تبع اون ثروت یه چیزیه که به این راحتی آدم نمیتونه بگه که آیا امکان داره. اینه که از آرزوهای ماست که یک زمانی سیاست بتونه با اخلاق در واقع گره بخوره در سطح کلی جهانی.
تاریخ امکاناتی داره، به هر حال امید به یه معنی شاید امکانی.
بله
بالاخره.
بله،
آره، افقی شاید
ولی بالاخره
افق‌ها روشن نیست، یعنی اون چیزی که ما می‌بینیم در حوزه سیاست جهانی.
بله، افق‌ها روشن نیست ولی ببینید،
یعنی امروز اگه فارابی بود شاید یه مقداری ناامیدتر به مسئله نگاه می‌کرد، اینطور نیست؟
من به نظرم میرسه که در خیلی چیزا ناامیدتر نگاه میکرد، چون بشر بالاخره یک مسیر رو داره طی میکنه، به لحاظ تکنیک و تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده، اما به لحاظ اخلاقی در اونقدر که توی تکنولوژی پیشرفت کرده که پیشرفت نکرده. یعنی ما شما شاهد یک انحطاط اخلاقی هستید.
بلکه خانم دکتر به قول شما هوش مصنوعی هم شاید اصلا دیگه انسان بودن ما رو یواش یواش داره با مخاطره، یعنی تعریف اصلا تعریف انسان به مثابه حیوان ناطق و یواش یواش داره با چالش مواجه میکنه. ظاهرا خیلی بهتر از ما داره فکر میکنه.
نه اتفاقا الان همین سوال شما، همین صحبتی که شما فرمودید الان خودش نشون میده که دارید بحث فلسفی راجع به هوش مصنوعی میکنید. یعنی فلسفه اینجا هم وجود داره. یعنی فلسفه در واقع الان به این سوال هم میتونیم همینجا جواب بدیم که فلسفه واقعا الان داره پرسش میکنه که اصلا انسان چیه. یعنی چون ما با یک پدیده به نام ناانسانی مواجه هستیم، یعنی پدیده که بالاخره درسته که الان وابسته به دیتاهای ماست و اونا رو پردازش میکنه و نیاز داره، ولی کم کم ممکنه بی نیاز بشه از این دیتاهای ما. و بعد آیا شما هوش مصنوعی در اون شرایطی که خودش بتونه دیتا هم خلق کنه و بعد بر اساس اون پردازش کنه و تصمیم بگیره و عمل بکنه، آیا اون انسانه؟ و بسیار بحثای جدی اینجا وجود داره که ما نیاز داریم که مجدد انسان بودن رو مورد پرسش قرار بدیم. خب بعض متفکرین پست مدرن امروز معتقدن که برای اینکه انسان واقعا و انسان با اندیشش تعریف میشه و اندیشه با وجه خلاقیتش تعریف میشه و اون اندیشه خلاقانه مرتبط با بدنمندی و جنسیته. یعنی اگر بدنمندی و جنسیت رو شما حذف بکنی تفاوت ها حذف میشه و اگر تفاوت ها حذف بشه چیزی به نام اندیشه وجود نداره. این بحث خیلی بحث پردامنه و مصطفایی که فکر میکنم الان دیگه جای پر.
بسیار متشکرم. دوستان یه وقتی به من بدن، 4 دقیقه خانم دکتر، 3-4 دقیقه داریم سخن آخر رو بشنویم. و حالا یه نکته هم راجع به مسئله بدنمندی و جنسیت اشاره کردین. معمولا حالا در ایران شاید متاسفانه یا تو سنت فلسفه ما بالاخره بانوها خیلی نقش فعالی در فلسفه ما نداشتن، حالا بالاخره امشب افتخاری بود از تالی به عنوان یک خانم مدرس و استاد خوب فلسفه غرب و اسلامی تشریف آوردید. جمله پایانیتون رو بشنویم به دانشجوهاتون، به ما.
ببینید در فلسفه کسی که متعاطی فلسفه هست، یعنی علاقه‌مند به فلسفه، باید جدی باشه. یعنی جدیت شرط اساسی و اصلی حضور در وادی فلسفه است و اینکه تعصب رو کنار بذاره. یعنی وقتی که با تعصب شما وارد فلسفه میشی نمیتونی متفکر باشی و مسئله من باشی. و یه چیزی راجع به خانم ما باید بگم.
بله بفرمایید. پرسیدم که بفرمایید.
ببینید به نظر من فلسفه در واقع اهلیت میخواد. من توی یک مصاحبه ای که زنان راجع به فلسفه گفتم، فلسفه اهلیت میخواد نه جنسیت. یعنی اهل فلسفه باید باشی، اهل تفکر باید باشی. ما انتظار نباید داشته باشیم از خانم ها که سالهای طولانی گذشته رو اصلا حتی اجازه درس خوندن نداشتن. خب خب چه برسه به این که بخوان بیان سر کلاس بشینن و تو دانشگاه حضور داشته باشن. بعد از اونا نباید انتظار داشته باشیم که چرا در طول تاریخ ما فیلسوف زن نداشتیم. خب شما اول بگو، اولا اینکه آیا فیلسوف مرد داشتیم؟ ما بعد علامه طباطبایی، یعنی بعد ملا صدرا، جز کسانی که ایده های مبتکرانه داشتن علامه طباطبایی هستن، بقیه دیگه شارع هم، یعنی ما فیلسوف
مؤسس خلاق
نداشتیم. متفکر و اندیشمند در حوزه فلسفه داشتیم، به این معنا یعنی فیلوسوفوس علاقه مند به فلسفه داشتیم. خب امکانات برای خانم‌ها الان فراهمه. من به همه دانشجوانم و به همه علاقه مندان خطابم به همه است، به ویژه خانم‌ها که تازه وارد این حوزه شدن، باید کار کنن. یعنی شما در هر حوزه‌ای که هستید اگر که پشتکار نداشته باشید، تلاش نکنید، جدیت نداشته باشین، نتیجه نمیگیرید. اصلا فرق نمیکنه حرفه شما چی باشه. فلسفه که دیگه به عبارتی حوزه دشوارتری و نیاز به کار جدیتر داره، یعنی مدرک خیلی نمیتونه کمک کنه. اون تلاشی که انسان میکنه و اندیشه ورزی و نتایج این اندیشه ورزیشو در اختیار مخاطب قرار داده.
بسیار متشکرم، بزرگواری کردید. سرکار خانم دکتر مصطفی، در خدمتشون بودیم. انشالله که شبتون بخیر باشه. امیدواریم که این بحث ها آغازی باشه، دستمایه ای باشه، بهانه ای باشه برای اینکه انگیزه بشه در بین ما جوانان بیشتر، که بدانیم که مسئله هویت امروزمون و مسئله جهان معاصرمون بدون رجوع به موارثمون حل نمیشه. انشالله که به قول خانم دکتر جدیتر فلسفه رو بخونیم، جدیتر انشالله فقهمون رو بخونیم، دینمون و علوم وحیانی و عقلانیمون انشالله به صورت جدیتری جوانا و نسل جدیدمون پیگیری بکنن. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار همگی.
زحمت کشید خانم دکتر، شبتون بخیر.
به انتهای برنامه امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
از اصلاح الگوی مصرف تا حمایت از سرمایه های ایرانی،
کلید حل مشکلات اقتصادی با حضور مردم،
توجه به توانمندی ها و ظرفیت های عظیم کشور،
در سال 1403
با شعار جهش تولید
و مشارکت مردم،
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.